تخریب رادون در الودید نه تنها خسارت مادی بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت، چون رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
واحد نمایش صدای مرکز ایلام تقدیم می کند. خانه ای بر آب. تهیه کننده و کارگردان مهرداد سیدی. صدا بردار نریمان جمشیدی. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: مهدی سلطانی، محمد ربیع جهانگیری و فاطمه منصوری. گوینده: اعظم قلب.
دیشب برای بار پنجم بود که این خوابو میدیدم. نمیدونم چرا این خواب دست از سرم بر نمیداره.
تعریف کن خوابتو. میشنمون
خواب میدیدم تو یه جنگل خوش آب و هوا هستم. یه رودخونه هم روبرومه. بلند میشم و میرم سمت رودخونه که آبی به دست و صورتم بزنم، از خنکیش لذت ببرم. رودخونه عجیبی بود. گاهی جریانش خیلی شدید میشد که هر چیزی سر راهش بود رو میکند و با خودش میبرد. گاهیم خیلی آروم میشد، اونقدر آروم که کف رودخونه و مایا همه چی رو میتونستی ببینی. وقتی رسیدم لب رودخونه جریان آب آروم شده بود. خم شدم که آبی ازش بنوشم، اما همین که دستم رو بردم داخل آب زیر پام خاری شد و افتادم تو رودخونه. به محض این که افتادم جریان آب شروع به شدت گرفتن کرد. اولش فکر میکردم کف رودخونه عمقی نداره، اما وقتی افتادم داخلش دیدم هر چقدر میرم پایین به کفش نمیرسم. انگار رودخونه ته نداشت، انگار اون زلالی و اون ماهیا و زیباییش فقط واسه گول زدن من بود. شروع کردم به دست و پا زدن برای اینکه بتونم به خشکی برسم، یا اینکه شاخه یه درختی چیزی پیدا کنم و دستمو گیر بدم بهش. یه شاخه تو چند متری خودم دیدم و سری رفتم به سمتش، اما همین که دستمو بلند کردم که بگیرمش غیب شد. جریان آب داشت شدیدتر میشد و هر سمتی میرفتم دستمو دراز میکردم که چیزی رو بگیرم اون یه دفعه غیب میشد.
خب
تا اینکه دیدم یه موج بلند از دور به سمتم میاد، میخواد منو ببره. اگه به میرسید کارم تموم بود. به سمت چپ و راست میرفتم فایده نداشت، هیچ دستگیری نبود. یه لحظه سرمو برگردوندم، موج آب توی قدمین بود و سرازیر شد رو من. همیشه تا همینجا اتفاق میفته از خواب میپرم. دکتر، این کابوس شب و روز رو ازم گرفته، نمیدونم چی کار کنم.
آره پریسا جون، نمیدونم چرا اینجوری شده. کابوسای وحشتناک میبینه، کم حرف میزنه، اصلا جایی بام نمیاد. آره ببین پریسا جون، ما که تو زندگیمون کم نداشتیم، همه جوره بهش رسیدم، به خودم میرسم. آره نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره اصلا. مهمونیمونم به جاش بوده، مسافرتمونم به جاش بوده، نمیدونم چی شد که یه ها اینجوری شد.
دکتر، همه چیز از اونجا شروع شد که یه سوال چندین سال قبل افتاد تو سرم. شاید بهتره بگم یه شک.
چی بود اون سوال یا اون شکی که گفتی؟
وقتی ببینی همه چیز تا چند سال دیگه یا شاید هم تا چند دقیقه دیگه قراره به آخر برسه، چه جوری میشه زندگی کرد؟ هرچی هم بیشتر فکر میکردم بیشتر نمیرسیدم، هرچی بیشتر مطالعه میکردم بیشتر گیج میشدم.
خب بعدش چی شد؟ چجوری تونستی باش کنار بیاد؟
باش کنار نیومد.
چطور؟
هیچ وقت نتونستم باش کنار بیام، اما یه اتفاق باعث شد که از این فکر بیرون بیام.
اتفاق؟
آره اتفاق. البته فکر میکردم از ذهنم بیرون اومده، نگو که این فکر تبدیل شده به این کابوسایی که میبینم.
چه اتفاقی باعث شد که این فکر مدتی از ذهنت بره کنارم؟
یعنی چی که مطمئنم همه چی خوب بوده؟ آره که مطمئنم. ببین پریسا، میدونم که تو توی زندگی به مشکل برخوردی، ولی خب این دلیل نمیشه که دیگرانم مثل شما شده باشن. که عزیزم، من که قصد ندارم تو رو ناراحت کنم. آخه تو که یادتون اوایل ما چجوری بودیم، جون میدادیم واسه هم، یه ساعت هم دیگران نمیدیدیم، از دلتنگی دق میکردیم. الان همینجوریم باها.
اوایلش فکر میکردم که با لیلا ازدواج کنم همه چی حل میشه. حلم شده بودا، اونقدر غرق عشق و عاشقی و اینجور چیزا شده بودیم که دیگه این فکرها فرصت نمیکردن بیان تو سرم. تمام زندگیم، تمام هم و غمم شده بود لیلا.
این که خیلی خوبه.
خوب نیست دکتر، خوب نیست.
چرا خوب نیست؟
چون طول عمرش خیلی کوتاهه. انگار که توی یه خواب شیرین بودی و الان بعد از گذشت چند سال یهو از اون خواب میپری. هر چقدرم خودتو به خواب میزنی بلکه دوباره اون خواب قشنگو ببینی، دیگه اتفاق نمیفته. ما هنوز همو دوست داریم.
میدونم. ببین، باید یه اتفاقی افتاده باشه که دیگه مثل سابق نیستی. به قول خودتون اون رویای شیرینتون تموم شده.
مشکل؟ چیزی که بخواییم بگیم یه مشکل اساسی بوده که وجود نداشته، ولی خب خیلی چیزا عوض شده. مثلا اون اوایل که تازه آشنا شده بودیم، همه چیز بهترین شکل ممکن رو داشتیم، هر کاری که میخواستیم و اراده میکردیم و ما انجام میدادیم. هر چیزی که میخواستم به چند ساعت نمیگشید برام فراهم میگرد. البته بگم ها، منم کم نمیزشتم براشا.
دکتر، هر چیزی که فکر کنید براش فراهم میکردم، نمیذاشتم آب تو دلش تکون بخوره. منتی هم سرش نذاشتم، دوستش داشتم. اون خوشحال میشد انگار من خوشحال شده بودم، اون به خواستش میرسید انگار من به خواستم رسیده بودم. ولی
چی؟
ولی بعد یه مدت حس کردم این مسئله داره یه طرفه میشه.
یعنی چی که داره یه طرفه میشه؟ متوجه نمیشم.
من همه چیزو براش فراهم میکردم، حتی اگه نداشتم ها، شده بود قرض کنم ولی نمیذاشتم بفهمه. همه یه سعیم این بود که خواستشو برآورده کنم. منم انتظار زیادی نداشتم جز این که منو درک کن.
درک کنه؟ چجوری؟
آره درک. مثلا وقتی با هم ازدواج کردیم،
خب
اون حتی آشپزی هم بلد نبود. خب البته به نظرم ایرادی هم نداشت، قرار بود که با هم شروع کنیم به ساختن این زندگی.
بله.
خشت به خشت وقتی از سر کار می اومد، یا با هم یه چیزی درست می کردیم، یا بعضی وقتها که می دیدم خونه نبود، اونم خسته است، از بیرون سفارش غذا می دادن.
بذارید از مسئله اصلیمون دور نشیم. شما گفتین که اون شما رو درک نمی کنه.
خب لیلا که کاری نداشت، منم اصراری به کار کردن یا نکردنش نداشتم.
درست.
ولی می دونستم لیلا آدمی نیست که بتونه تو خونه بمونه. می گفت چند جایی رفته واسه کار، ولی اون چیزی که دلش میخواسته نبوده. تا اینکه یه مدت بعدش رفت یه دوره آرایشگری دید، توی یکی از سالونای دوستش هم شروع کرد به کار کردن. خب منم راضی بودم، چون میدیدم از وقتی لیلا میره سر کار سرزنده تر شده.
خب همه این اتفاقا که خوبه، متوجه نمیشم کجای این مسئله مشکله.
اجازه بدین من داستانم رو بگم. لیلا از وقتی رفت تو این آرایشگاه خیلی عوض شد، یا شاید بگم بیشتر خود واقعیشو شناخته. از طرفی خیلی بیشتر به خودش میرسید، که خب طبیعیه، وقتی آدم تو همچین جایی کار میکنه بیشتر هم به خودش میرسه. تیپ و ظاهرش هم تا حدی عوض شده بود، اما اینا شاید وجه مثبت ماجرا بود. اونجا هر روز با خانمای زیادی برخورد داشت، با یه سریاشون هم دوست شده بود، تا حدی که واسه مهمونیا و دور همیاشون لیلا رو هم دعوت میکردن. اینم بگم که اکثر مشتریایی که میومدن اونجا از قشر مرفه جامعه بودن و هر هفته چند باری برای مراسم و مهمونیا به اون آرایشگاه سر میزدن. حدود دو ماهی میشد که لیلا اونجا بود. دیگه بعضی وقتها که میومدم خونه، میدیدم خونه نیست، وقتی زنگش میزدم میگفت با بچه ها اومدیم دور همی زنونه، یکی دو ساعت دیگه برمیگرده، غذا هم تو یخچاله، واسه خودت گرم کن بخور. آخه یکی نبود بگه زن حسابی، مگه من غذا خواستم؟ حضور خودت مهمه. یه وقتایی میشد که خسته از سر کار میومدم، سری میگفت عوض کن بریم خرید، یا فلان مهمونی که دوستاش دعوت کرده بودن بریم اونجا. هر چقدر من راه میومدم کار بدتر میشد. دکتر اینجا آب داریم؟ گلوم خوش شد.
از مسعود ازم میخواست چه جور زنی باشم؟ میخواست من از این زنا باشم که میشینن تو خونه و فقط میسابن و میپزن و بچه میارن و از این چیزا. خب چی کار کنم؟ بابا من که مثل مامانشینا نیستم، الانم دیگه اون دوره نیست که. وای پریسا، باید بیای این خانومایی که میان آرایشگاه رو ببینی، اونا زندگی میکنن. ماها هر ماه یه کشور میرن، هر شب یه مهمونی، همش تو خوشگذرونیان. نه بابا شوهراشون هیچی براشون کم نمیذارن، خیلی آدم های باحالیان. تو بگو بعد آدم به چند تا از این آدم های درست حسابی دوست بشه و باشون بگرده؟ نمیدونم، شاید درک نمیکنه که بابا دیگه اون زمان تموم شده، الان تو یه دنیای دیگه ای هستی. ببین یه چیزی میگم، امیدوارم ناراحت نشی، ولی شوهرتم اگه تو رو درک میکرد الان کارتون به طلاق نمیکشی. انتظار داره شبنم بشینم ور دلش با هم یه شامی بخوریم، یه فیلم ببینی، بعد بریم بخوابیم. آخه این شد زندگی؟ گفتم بیا ببین مردم دارن چه جوری زندگی میکنن، چقدر شادن، بعد بیا زندگی خودمونو ببین. حالا اگه یه شبم من یکم دیر میومدم خونه، آقا ناراحت میشد که چرا تو هیچ وقت خونه نیستی، چرا دیر میای. ولی باور کن این چیزا رو بروش زیاد نمیآوردم که ناراحت نشه یه وقت. نمیدونم چرا مردا اینجوری میشن، چرا بعد یه مدت اون شوریشون میفته، اون قول و قرارشون رو زیر پا میذارن. تو همین یه مدت پیش سعی میکردیم خواستامون رو سرکوب کنیم، اونم فقط واسه این که زندگیمون اصلا نباشه. تا این که
یه اتفاقی افتاد که همه ی حرمت ها بینمون شکسته شد. دست شما درد
بفهم.
خب کجا بودیم؟
که تشنه شد.
آره داشتم میگفتم با وجود این تغییر رفتارا هنوزم هم دیگر رو دوست داشتیم، از هم ناراحت میشدیم ولی دعوا را نمیداختیم، اما هی اوضاع بدتر میشد. مثلا شبی که نوبت مهمونی دادن ما شد، روز عذاب من.
خب
چندین مدل غذا، اونم از بهترین رستورانهای شهر، تغییر دکوراسیون. گفتم عزیزم چه نیازی به این همه خرج کردن آخه؟ یکم هم باید به جیبمون نگاه کنیم، اینجوری همیشه میریم زیر قرض. وای میساد داد و بیداد که این همه اونا ما رو دعوت کردن، این همه بهمون رسیدن، کم نذاشتن، حالا تو داری خسیس بازی در میادی. دیگه نمیشد بهش گفت آخه تو یه نگاه به وضع مالی اونا بنداز، یه نگاهی هم به وضع خودمون. چیو کیو داری با هم مقایسه میکنی آخه؟
سلام. وای مسعود، نمیدونی امشب چه مشتری داشتم، همیشه روی ابراس.
هر چند روز یه بار داری یکی از همین قصه های شاه و پریون رو برام تعریف میکنی که همشونم تو آسمونا زندگی میکنن. یکیش همیشه دوست داره بره تور اروپا، اون یکی دوست داره بره شرق آسیا، یکی دیگه دوست داره
دیگه. منو بگو که میام این چیزا رو واسه تو تعریف میکنم که یکم از این حالت یک نواختی بیایم بیرون. زندگی آدمای دیگه خیلی جذابه مسعود.
من نفهمیدم آخرش زندگی دیگران به ما چه ربطی داره؟
بس کن تو رو خدا، معلوم نیست امشب چته داری سر من خالیش میکنی.
من چمه؟ میدونی الان ساعت چنده خانوم؟
واه مگه ساعت چنده؟ تازه 11:30 شبه.
میدونین وقت شبم ایزنا کجان؟ تو خونه شون.
چی میگی تو امشب؟ میگم سر کار بودم، مگه رفته بودم خوشگذرونی؟
تا این موقع شب؟
واه مگه تو گذاشتی هست من توضیح بدم؟
چی رو توضیح بدی ها؟ مگه بار اولته که دیر میای؟ اصلا فکر نمی کنی یه آدمی هست تو این خونه که اسمش شوهرته؟
اونقدر واسم شوهر شوهر نکنا، میگم کار داشتم بفهم. ساعت کاری که دست خودم نیست، تا مشتری اونجا باشه یعنی کارم هست، یعنی باید بمونم. بعدم مگه ساعت چنده؟ تازه الان سر شبه واسه خیلیا. ببین تو از این ناراحتی که چرا من برام اونقدر زندگی این آدما که به نظرم آدمای موفقی هم هستن برام جذابه؟ نه فکر میکنی نه نه ببین تو فکر میکنی حتما از زندگی اونا من دارم الگو برداری میکنم؟ نه خب خودت چی؟ فکر نمیکنی تو هم دقیقا مثل منی؟
مثل تو؟
وسط حرفم نپر. آره تو هم مثل منی، با این تفاوت که تو زندگی آدمای 40 سال قبل برات جذابه، میخوای زنت هم مثل اونا رفتار کنه. تو هم تو داستان زندگی دیگران سرک میکشی یا کشیدی؟ تو هم الگو برداری کردی ولی از یه نسل و یه سبک دیگه. حالا میگی چرا برام جذاب زندگی اونا؟ چرا نباشه؟ وقتی میبینم اونقدر خوشن، اونقدر موفقن، اونقدر دارن قشنگ زندگی میکنن، منم دوست دارم تا جایی که میتونم مثل اونا زندگی کنم. ولی تو چی؟
من چی؟
باز که پریدی وسط حرفم. تو دنبال یه زن سنتی هستی که بشینه تو خونه برات بشوره، بپزه، 4 تا بچه بیاره، هر جا میریم سرسنگین و ساکت یه گوشه بشینه، سر ساعت بره، سر ساعت بیاد. ول کن!
خودتم خوب میدونی اینجوری نبوده و نیست. داری قضیه رو گنده میکنی واسه خوده.
نه عزیزم، قضیه به حد کافی گنده هست. شاید تو ظاهرن با هم را اومدی، اون چیزایی که خواستم و فراهم کردی، ولی تو باطنت همونی هستی که میگم. اینم از رفتارت بعد یه مدت اصلا کامل مشخص شده، دقیقا مثل امشب. خودت میگی برو کار کن، بعد که میرم سر کار یه مدت میگذره انگار دیگه نمیتونی تحمل
خوب
کنی.
خوب میدونی بحث امشب من سر چیز دیگه‌ای بود.
به ظاهر بله، دنبال بهونه بودی که جور شد.
خانوما باش، الان مقصرم شدی. این حرفات همش بهونه است. فیلمه که تو هم بازیگر خوبی نیستی برای انجامش. تو یه مرد میخوای که تو رو کامل آزاد بذاره، هرچی خواستی برات 3 سوته فراهم کنه. تو هم که انگار شاهزاده ای، دست به سیاه‌سفید نمیزنی، فقط به خودت برسی و دنبال خوشی خودت باشی. تو شوهر نمیخواستی، نمیخوای، تو فقط دنبال قول چراغ جادو هستی که خواستهاتو برآورده کنه. تا جایی که باهات و به خواستهات تن میده باهاشی و عاشقشی. ولی امان از زمانی که نتونه خواستهاتو انجام بده، 1000 پشت باهاش غریبه میشی. تو این زندگی چی کار کردی بعد زندگیمون ها؟ بگو.
من چی کار کردم؟ بگو چی کار نکردم.
یادته با هم اول ازدواج قرار گذاشتیم که از صفر با هم آجر با آجر این زندگی رو بسازیم؟ همش دنبال این بودی که فلان شب کی کجا دور همی داره، چی بپوشی واسه اونجا، کی بری خرید، کی بری آرایشگاه. حالا اگه یه شب این دور همی لعنتیتون نوبتش به خونه ما میرسه، که رسما من از یه هفته قبلش باید مثل کارگرا کار کنم تا اینجا چیزی کم و کسر نباشه. الان خیلی وقته که حس میکنم تو خونه انگار وجود ندارم، انگار منو نمیبینی. دکتر، اون شب هرچی حرمت بینمون بود همش از بین رفت. تا چند روز بعد که با هم حرف نمی زدیم، یعنی معمولا همدیگر رو نمی دیدیم که بخوایم حرف بزنیم. بعد از اونم فقط داریم زیر یه سقف زندگی می کنیم، بدون هیچ حرفی، هیچ حسی و هیچ چیز دیگه.
خب از که کابوسات شروع شد دقیقا؟
از 1-2 شب بعد از اون دعوای کزایی.
خب با وجود این حرفا فکر کنم فهمیدم که مشکلتون چیه. آها
چیه دکتر؟
میگم خدمتتون، کم نیستن آدمایی که مشکلشون شبیه شماست.
اگه راهی چیزی میدونی به من بگو، وگرنه من برنگ شمیدم.
صبر کن آقا، صبر کن. چند دقیقه است که من سکوت کردم و به حرفای شما دارم گوش میدم. الانم شما اجازه بده من حرفمو بزنم و شما بشنوید. بعدن خودتون متوجه میشید که مشکل چیه و چرایی کار رو شاید بهتر درک کنید. باشه؟
بفرمایید.
وقتی امیدی نباشه، حرکتی هم نیست، بدونین. اون دریا یا رودخونه‌ای که تو داخلش افتادی و داشتی توش غرق می‌شدی، از اونجا که می‌بینی داری غرق می‌شی، ترست شروع میشه. ترس از چی؟ از آینده‌ای که ازش خبر نداری. ترس از غرق شدن. پس واسه این که این اتفاق نیفته، دست و پا می‌زنی و به هر گوشه‌ای می‌زنی، اما اون شاخه یا میشکنه یا غیب میشه. می‌دونی چرا؟ چون میخوای با اتکا به یک چیز نازک یا غلط برای خودت اتکا پیدا کنی و اون بشه ستون نجات تو. حتی حس میکردی که عشق زندگیت میتونه اون شاخه باشه که تو رو از این وضع نجات بده، غافل از این که این شاخه اونقدر جون نداره که بتونه همه وزن تو رو تحمل کنه و تو با یک شاخه قوی تر و اصلی تر رو پیدا میکردی که به اون تکیه کنی تا این شاخه فرعی بتونن وزن تو تحمل کنن. حالا وقتی همه اونها از بین رفتن، دیگه به ناامیدی کامل رسیدی و خودتو سپردی به دست آب و غرق شدی. درسته؟
دکتر متوجه نشدم اون شاخه اصلی چیه. اگه عشق زندگیت اون شاخه نیست، پس اون چیه؟
اون شاخه برای هر کسی یه چیزی میتونه باشه با یک جنس و ضخامت و ارزش. اونو باید خودت پیدا کنی.
اما چه جوری؟
برگرد به سوال خودت که تو جوونی از خودت داشتی.
یعنی؟
خب دیگه، وقت ما تموم شد. امیدوارم تونسته باشم کمکی کرده باشم.
جوونی؟ سوال؟ ممنونم دکتر.
خواهش میکنم.
فکر کنم منظورتون رو فهمیدم. خدا حافظ.
خدا نگهدار، موفق باشید.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز. بسیار سپاسگزاریم از اینکه رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما دوستان، آغاز می‌کنیم بخش عصرگاهی امروز سه‌شنبه هفتم مرداد ماه 1404 هجری شمسی رو به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مهدی خانزاده، صدا بردار محسن فراهانی، پشتیبانی صدا محمد رضا محتشمی و من هم ارادتمند شما همراهان خوب رادیو نمایش محمد شریفی مقدم. امیدوارم که فرصت بفرمایید و ما رو همراهی کنید دوستان تا ساعت 22 امشب که پایان برنامه های این بخش عصرگاهی خواهد بود. همونطور که میدونید صدای ما را